هدایت یعنی محبت و شیدایی و ابراز علاقه به امام و خضوع و خشوع در مقابل آیت خداوند بر زمین. زائر موقع زیارت این فرصت را پیدا می کند تا زیر چتر ولایت قرار بگیرد و نسیم لطف امام هشتم علیه السلام را با همه وجود احساس کند. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، سپاس که شنونده هستید. دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهخانی را بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید. از شهرستان خاتم استان یزد.
خیلی خوش آمدید به مشهد. چند روز مشهدید؟
ما دو روز مشهدیم.
این دو روزه بهتون چه جوری گذشته زیارت امام رضا و حضور در شهر مشهد براتون؟
زیارت که دیگه هر چی بگم کم گفتم. توفیقی پیدا شده به آقای امام رضا سلام عرض کنیم. از مردمونم که دیگه نهایت تشکر دارم، مهربانی و خوبیشونو.
خیلی خوب، انشالله که این مدت باقی مانده هم به خوبی و خوشی بگذره و انشالله با زیارت مقبول برگردید. وقتی تو صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا هستید چه حس و حالی دارید؟
انشالله که زیارت همه مورد قبول واقع قرار بشه. دیگه چجوری بگم، هر کی به آقاش برسه از خود بی خود میشه. انشاءالله که خودش قبول کنه.
انشاءالله. بهترین دعایی که یک زائر میتونه در کنار آقا علی ابن موسی رضا بکنه و از خداوند بخواد به نظر شما چیه؟
توفیقی به عبادت خدا، هر کی هم هر حاجتی داره برآورده بشه. همین، چیزی نمیتونه بگه.
خیلی متشکرم. التماس
میگم. ای حرم
تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم. اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
در هنگام زیارت زائر می تواند با رعایت آداب زیارت برای رسیدن به مقصود و رفع گرفتاری و بخشش امیدوار باشد. به همین دلیل است که بزرگان دین می گویند یکی از آداب زیارت این است که زائر همواره باید با شناخت و ارتباط قلبی امام را زیارت کند، چون هر قدر ما سیره عملی و خصوصیات شخصی را که به زیارتش مشرف می شویم را بهتر بشناسیم، زیارت ما واقعی تر و پربارتر خواهد شد. شما برنامه ترنم باران را میشنوید از رادیو دری مشهد 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان. شماره های پیامکی برنامه است parsudai.ir/dari نشانی سایت ما و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. Thank you. ماه حوت از همو ابتدا قشنگ است. پیش و سوی سبز سبز کردن، خانه تکانی و بوی تمیزی و حذف همه غبارها از زندگی، طعم دلنشین شیرینی خانگی و خرید تنقلات، بوی بهار از پشت پنجره و بارقه آفتاب گرم و بیجان از لای پرده ها روی پوست سرد خانه، کاشتن بنفشه های کوچک خوشبختی و پر کردن گلدان با گلدان های ظریف و قشنگ بهاری، دیدن ماهی گلی و سنبل در سرک ها، پایکوبی حاجی فیروز، شور قشنگ زندگی و سرزندگی. اسفند یا حوت یعنی کلی شوق و ذوق برای دیدن و رسیدن به نوروز و هیجان رفتن به پیشواز بهار. حوت یعنی یک سال دیگه شانس دیدن شادی مردم در تکاپوها و تکاپوی مردم برای شادیها. و چه زیباست که این بهار طبیعت با بهار قرآن یعنی ماه رمضان مصادف شده. امید که در دلهای من هم خانه تکانی بکنیم و با باطنی پاک در این بهار در بهار دیگه وارد شویم. ذکر پابوس شما از لب باران می ریخت، ابر هم زیر قدم های شما جان می ریخت. هرچه درد است با امید دوا آمده بود، از کف دست دعای همه درمان می ریخت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
سجاده یه مهر کربلاست، مهری که عطر بهشتی میاره. وقتی سجده میکنم یکی برام یه پیاله آب و خور. باشم حروم میشه، لحظه هام هر جا باشم حروم میشه، لحظه هام هر جا باشم حروم میشه.
مادر کلان از حرم و زیارت برگشت، چادری خود از سرش برداشت و ماند در کنار اتاق. یک نفس راحت کشید و گفت خدای شکرت. نواسش با سینی چای بدستش پیش آمد و با لبخند گفت مادر کلان قبول بشه حرم رفته بودین. مادر کلان چای برداشت و گفت کاش که تو هم با من می آمدی. نواسش پرسید مادر کلان امروز رفتین حرم زیارت نامم خواندین یا نه؟ گفت بله عزیزم خواندم. نواسش گفت میشه چند تا جمله ایشان بر ما بگوین تا من بفهمم؟ مادر کلان یک مدتی فکر کرد و سر خود تکان داد و گفت راستش اصلا یک کلمه ایشان به یاد نمیارم. نواسش خنده کرد و گفت شما که چیزی یادتان نمیایه از چه خاطر هر هفته میرین حرم؟ مادر کلانش یک خنده بر روی لبایش نقش بست، خم شد و سبد نخ و کانوای خود خالی کرد و بعد دست نواسش داد و گفت عزیزم میشه که بری داخل اولی از داخل حوض ایره بریم پر کنی و بیاری؟ نواسش با تعجب پرسان کرد داخل این سبد؟ نه امکان نداره، با این همه شکاف اوی داخلش نمیمونه. مادر کلان در حالی که خنده میکرد اصرار کرد، گفت لطفاً کاری رو که برات گفتم انجام بده. دخترک سبد برداشت و رفت، اما چند لحظه بعد برگشت، با لحن مغرورانه گفت من میدانستم که این کار بیفایده است. ببینین حتی یک قطره آبم داخل سبد نمانده. مادر کلان سبد از دست نواسش گرفت و با دقت زیادی وارسیش کرد و گفت بله درست است، تو راست میگی نواسه گلم، اصلا آبی داخلش نمانده، اما به نظر میرسه که سبد تمیز و مقبول شده. خودت سعی کن. نیما یوشیج یک نصیحتی بسیار ساده داره که میگه به دستی دست بده که دستت نگه داره، به جای پا بگذار که زیر پایت نلغزه، دستایتان پربرکت باشه و گامهایتان استوار. تشکر میکنم از اینکه امروز هم با برنامه ترنم باران همراه بودید. تا آدینه دیگر خدای خوب یار و نگهدارتان.
لاله‌های غریب عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما دوستان در نظر گرفته شده. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این آخرین برنامه لاله های غریب هست که در سال 1402 هجری خورشیدی تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم. برنامه این هفته ما اختصاص داره به شهید افغانستانی دفاع مقدس، شهید سید محمد علی جفایی. شما دوستان می دانین که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازه، شهدایی که متاسفانه بسیار غریب و مظلوم ماندن و در طول سالهای گذشته خیلی به این شهدا پرداختن نشده. خدا رحمت کنه محمد سرور رجایی را که بابی را باز کرد در معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. در برنامه این هفته با معرفی شهید سید محمد علی جفایی خواهیم پرداخت، شهیدی از افغانستان، از ولایت بامیان که در نهایت در خرمشهر با شهادت میرسه. این شهید بزرگوار در سالهای پایانی دهه 40 در ولایت بامیان افغانستان متولد شده، سالهای اوایل کودکی را در افغانستان میگذرانه. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هجرت میکنه همراه با خانواده خودش به ایران. سالهای ابتدایی حضور در ایران را در مشهد ساکن هستند با خانواده. چند سالی را تشریف میبرند تهران، در شهر ری، همون چیزی که با نامش عبدالعظیم میشناسیم، ساکن میشن و بعد مجدد برمیگردن به مشهد و در نهایت هم از مشهد اعزام میشه به جبهه های نبرد حق علیه باطل و سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت میرسه. پیکر پاکش هم در مزار شهدای محله قرقی که او زمان یک روستا بوده به عنوان روستای قرقی میشناختند دفن میشه در کنار دیگر شهدای دفاع مقدس، که یکی دو تا شهید افغانستانی دیگه هم در همین مزار شهدا داریم که انشالله در فرصتهای دیگه به این شهدا هم خواهیم پرداخت. اما برای معرفی شهید سید محمد علی جفایی استفاده میکنیم از صحبت های بی بی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی، همینطور صحبت های خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، و یکی از دوستای شهید جناب آقای قربان ترخان که از دوستان دوران کودکی این شهید بزرگوار هم هست، صحبت هایی را مطرح کرده که انشالله به جای خودش این صحبت ها را هم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. خب با ما همراه باشید، نگاهی خیلی گذرا داریم به زندگی شهید سید محمد علی جفایی، حضورشان در ایران و سالهای اولی سکونت در مشهد. ابتدا صحبت های خانم بیمه مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم، ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد، یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران، شبدالعظیم زندگی میکردیم. اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدالعظیم بوده، بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
صحبت‌های خیلی کوتاهی بود از خانم بیبی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی. اما قربان ترخان، دوست دوران کودکی و نوجوانی شهید سید محمد علی جفایی، حضور این شهید همراه با خانوادش را در محله قرقی این چنین روایت می‌کند.
قبل از انقلاب ایران توی همین منطقه حسین آباد قرقی که او زمان روستا بود و الان تبدیل به شهر شده ساکن بودیم. شاید چند سالی از انقلاب گذشته بود، از انقلاب ایران از سال 1357 فکر میکنم شاید 4-5 سال یا یک کمی بیشتر که شهید سید محمد جفایی با همراه خانوادهشان تشریف آوردن همین منطقه حسین آباد قرقی و نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که و زمان توسط مهاجرین ساخته شد. دقیقا کنار همین مسجد با فاصله یک قطعه اینا زمینی خریدن و خانه همونجا ساختن که سر خانهشان هم یک مغازه داشت، مغازه خاربار فروشی بود و عملا خود سید محمد علی جفایی هم توی همون مغازه مشغول به کار بود. البته سنشان کوچیک‌تر بود ولی خب عملا وقتی که پدر اینا نبود یا ایشان بود در اون مغازه یا همشیره ایشان.
نگاه خیلی گذرایی بود به سالهای ابتدایی زندگی شهید سید محمد علی جفایی. اما این شهید بزرگوار ویژگی‌های اخلاقی خاصی داشته که ایرا بین دوستان، همسالان و بین خانواده خودش حتی متمایز می‌کرده. شاید بارزترین ویژگی ایره که در ارتباط با این شهید بزرگوار بخوایم که ذکر بکنیم، خوشرویی و خوش اخلاقی این شهید بزرگوار هست در همون دوران کودکی و حتی نوجوانی که خیلی بارز میکرده و مشخص میکرده و جدا میکرده این شهید را از همسالان خودش و حتی همسالانی که در داخل خانواده و فامیل وجود داشتن.
بچه خوشرو بود، خوشبرخورد بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. بیشتر وقتا لبش بخنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام میشد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام میدیم و انجام نمیداد، میخندید بیشتر، سعی میکرد مثلا ما اگر دردی میکشید، اگر چیزی هم میکشید یک آخی بگه بعدش هم میخندید، اولا تمام میشد همه چیز و تقریبا ادامه پیدا نمیکرد. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که عبارت مثل همه بچه هایی که او زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد میامدن. او زمان مثل الان تقریبا نبود، او زمان بعد از ظهر میشد و عبارت مردم از سر کار میامدن، از ساعت 4-5 به بعد همه می اومدن مسجد، دور هم میشستن، شیخ مسجد می اومد احکام میگفت، دوره قرآن داشتیم و همه بچهای کوچیک بلا استثناء از جمله مثلا آقای شهید سید محمد علی جفایی توی دوره قرآن شرکت میکردن. جنب و جوش خیلی خاصی داشت توی مسجد، پایگاه اصلی مسجد بود.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. این هفته با معرفی شهید سید محمد علی جفایی میپردازیم، شهید افغانستانی دفاع مقدس که در ولایت بامیان به دنیا آمده، در دوران کودکی همراه با خانواده به ایران مهاجرت میکنه و در نهایت در سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت میرسه. شما دوستان شنونده میتونید سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. یک بار دیگه عرض میکنیم خدمت شما که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید تا در ارتباط با این شهید هم برنامه هایی را تولید بکنیم. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت قرار میگیره بعد از پخش و شما میتونید که از طریق این سایت به آرشیو دسترسی داشته باشید. اگر بخواید که آرشیو لاله های غریب را در دسترس داشته باشید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید. متوجه شدید که به معرفی شهید سید محمد علی جفایی میپردازیم در برنامه این هفته لاله های غریب. در کنار بحث خوشرویی که جز ویژگی های شهید سید محمد علی جفایی بود و خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، یک ویژگی دیگه‌ای که باز در این شهید خیلی بارز هست بحث احترام به بزرگترها هست، حالا چه پدر و مادر باشه و چه بزرگترهای فامیل باشه و چه بزرگترهایی که در محل زندگی اینا حضور دارن و در رفت و آمدهای درون محل یا رفت و آمدهایی که در داخل مسجد هست با این بزرگترها سر و کار دارن.
چیز نویده بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت. بچه ای نبود که به کسی به احترام میکنه، یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق‌العاده بچه با اخلاق بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه‌ها، اطرافیان، فامیل. اون زمان شاید بگم همه بچه‌ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت بزرگترها. حالا مثلا دست بزرگترها رو می‌بوسیدن، توی جمعی که قرار می‌گرفتن سعی می‌کردن احترام بزرگترها رو بی‌نهایت حفظ بکنن، مخصوصاً پدر و مادر. شهید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق‌العاده با اخلاق و نمونه بود. من ندیدم مثلا که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقت صدا میکنه اونجا با خنده جواب میداد، میرفت منده کتاب کارها رو انجام میداد. یا مثلا در مغازه اگر قرار بود استاد شهر و اجناس مغازه رو پوشه، همونجا همیشه با خنده بود.
خب این هم یکی دیگر از ویژگی های شهید سید محمد علی جفایی بود که خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد. احترام با بزرگترها که خیلی در رفتار این شهید بزرگوار بارز بودن، کمک کردن در کارها با پدر و مادر و با مردم محله. یکی دیگر از ویژگی های بسیار بارز شهید سید محمد علی جفایی بوده. همراه ما باشید، صحبت هایی که در این زمینه مطرح شده با هم بشنویم. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی، چنین میگوید:
احترام پدر مادر که خیلی داشت، یعنی مانو خودم روز یک تعریف میکرد که بره حساب روز خرید، امام رفته بودم، بعد از اون که برگشتم قشنگ نهار میگه برنج خورش، بدونی که بگم مثلا بسپاره بهش، اما قشنگ برنج خورش درست کرده بود که اینا برگشتم مثلا نهارشون بود.
پسر خیلی خوب برای مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست. اون زمان ماشین لباسی نبود مثل الان، لباس ها رو کمک مادرش میشست، کمک خانوادش. از سن 7-8 سالگی این کار خونه رو برای مادرش انجام میدم تا زمان کرد چه.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. آخرین برنامه بود که در سال 1402 هجری خورشیدی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شهید سید محمد علی جفایی را خدمت شما دوستان شنونده به صورت بسیار بسیار اجمالی معرفی کردیم. البته این بحث ادامه داره، برنامه بعدی ما هم باز هم در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی خواهد بود، اینکه چی میشه که تصمیم میگیره که برو به جبهه و بجنگه، اینکه چطور اجازه میگیره، اینکه چطور به شهادت میرسه و خیلی از بحثای دیگه‌ای که در این زمینه باقی مانده انشالله در برنامه آینده خدمت شما دوستان شنونده عرض خواهیم کرد. ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم، التماس دعا داریم از شما، انشالله که طاعت عباداتتان قبول باشه. سال نو را هم پیش و پیش خدمت شما تبریک عرض میکنیم. و نکته دیگه این که هفته آینده ما برنامه نداریم با توجه به تقارنی که در روزهای ابتدایی سال نو وجود داره و برنامه های ویژه‌ای که رادیو دری داره. انشالله از هفته دیگه یعنی دهم حمل انشالله در خدمت شما دوستان شنونده خواهیم بود و برنامه بعدی لاله های غریب را تقدیمتان خواهیم کرد. عرض کردم باز هم بحث شهید سید محمد علی جفایی هست و ادامه معرفی این شهید بزرگوار. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و خدا نگهدار.
ورزش در همه جا علاقمندان و طرفداران خاص خودش را دارد. اگر می‌خواهید بدانید که رویدادهای مهم ورزشی هفته گذشته چه بوده، دعوت می‌کنم مجله ورزشی این هفته را همراهی کنید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین برنامه‌های پخش شده در رادیو را نیز در سایت parstoday.ir/dari بشنوید. رقابت‌های بسکتبال تحت عنوان جام رمضانی از طرف فدراسیون این رشته با هماهنگی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 6 تیم در جیمنازیوم 500 نفری این ریاست برای مدت یک روز در کابل برگزار گردید. در این رقابت‌ها تیم‌های سرامیاشت، هریرود، پلی‌تکنیک کابل، لیسه عبدالرحیم شهید، هریرود ب و تیم پیشکسوتان با همدیگر رقابت نمودند که در نتیجه این مسابقات تیم سرامیاش مقام اول، تیم هریرود مقام دوم و تیم پیشکسوتان مقام سوم را از آن خود نمودند. رقابت‌های فوتسال تحت عنوان جام رمضانی با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکندی میان 48 تیم در جیمنازیوم ورزشی شهرداری مرکزی این ولایت برای مدت یک ماه افتتاح شد. هدف از برگزاری این مسابقات احترام به ماه مبارک رمضان، تشویق جوانان به ورزش، رشد و انکشاف فوتسال و دوری از دخانیات عنوان گردیده است. رقابت‌های اتلتیک دوش میان 35 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون اتلتیک و مدیریت بازی‌های ملی و عنعنوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان در شهر پلخمری برگزار شد. در این رقابت‌ها رومال حیدری مقام اول، عبدالله حمیدی مقام دوم و مقصود شمس مقام سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های فوتسال زیر 18 سال در ولایت سمنگان با اشتراک 16 تیم که از یک ماه به این سوی ادامه داشت با قهرمانی تیم اتحاد به پایان رسید. بازی فینال این مسابقات میان تیم‌های اتحاد و تیم کهکشان صورت گرفت که در نتیجه تیم اتحاد با بیشترین امتیاز توانست تیم حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نماید. رقابت‌های والیبال که از سوی نمایندگی فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار تحت نام افغانستان امن است در ولسوالی خوگیانی این ولایت بین 40 تیم برگزار شده بود با قهرمانی تیم خراسان به پایان رسید. در این رابطه همکارم آقای شینواری گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
تیم والیبال خراسان برنده مسابقات والیبال که در بین 40 تیم در ولایت ننگرهار برای انداخته شده بود گردید. این مسابقات از مدت یک ماه به این طرف در ولسوالی خوگیانی این ولایت ادامه داشت. شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید از مدت نزدیک به یک ماه به این طرف مسابقات والیبال بین 40 تیم تحت نام افغانستان امن است در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی این ولایت تحت نظر فدراسیون والیبال براه انداخته شده بود که با نفع تیم والیبال خراسان با پایان رسید. و گفت تیم خراسان و تیم منتخب ولسوالی خوگیانی با دور نهایی این مسابقات رایفته بود که در نتیجه تیم والیبال خراسان توانست در یک بازی هیجانی 3-1 یک تیم منتخب والیبال ولسوالی خوگیانی را شکست داده و مقام قهرمانی این مسابقات را در بین 40 تیم به دست بیاورد. فضلزاده گفت برای تماشای این مسابقات همروزه صدها تن از باشندگان منطقه و علاقمندان والیبال می آمدند و مسابقه نهایی آن در حضور تعدادی از اراکین حکومتی و صدها تن از علاقمندان والیبال صورت گرفت. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت در ولسوالی شینوار این ولایت به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان مسابقات دوش بین 100 تن ورزشکار براه انداخته شده بود که برندگان از طرف مسئولان مورد تقدیر قرار گرفتند.
خوگیانی ولسوالی که افغانستان امن دتر نام لاندی د والیبال شاندار سالي پایلو بتر سره شولا چې پایلو به ته د خراسان او د ګړو منتخب لوبډلا وتلی و چې د غانش مریانی د شاوخه 5000 نن درچانو پښتون کې د غسلای د مسؤلینو او د غانش مرمنوال پښتون کې د خراسان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیدله. ننګرهار شینوارو لوی ولسوالۍ کې د مرخه بار رمضان تر نامه لاندې د ځغاستی یا منډو وهلو سیالۍ تر سره شوله چې سلطنو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه.
سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت در شهر جلال آباد و چندین ولسوالی این ولایت همچنان مسابقات والیبال، کرکت، مشزنی و رشته های دیگر برای انداخته شده که همه روزه صدها تن از علاقمندان ورزش به تماشای آن می روان. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های فوتسال جام زمستانی ولایت سمنگان که با اشتراک 24 تیم آغاز شده بود با قهرمانی تیم خورشید به پایان رسید. بازی فینال این مسابقات میان تیم‌های خورشید و تیم ظفر صورت گرفت که در نتیجه تیم خورشید با کسب بیشترین امتیاز توانست تیم حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نماید. رقابت‌های کشتی محلی میان 60 ورزشکار از سوی نمایندگی مدیریت بازی‌های ملی و عنعنوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در شهر طالقان برگزار شد. هدف از این رقابت‌ها که به مدت یک روز ادامه داشت، پیشواز از ماه مبارک رمضان عنوان گردیده بود. رقابت‌های مویتای میان 3 باشگاه با اشتراک 40 ورزشکار تحت نام جام رمضان از سوی نمایندگی فدراسیون مویتای آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز در شهر زرنج برگزار شد. در این مسابقات باشگاه نوری اطلان مقام اول، باشگاه تکرز مفخون مقام دوم و باشگاه شهید اسمت مقام سوم را از آن خود نمودند. از مدال‌آوران المپیک هانگجوی چین در کابل تقدیر به عمل آمد. در این رابطه همکارمان زهرا سلطانی گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور از 19مین دور مسابقات آسیایی چین از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته المپیک برگزار شد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مراسم می‌گوید که حکومت طالبان برای حمایت ورزشکاران از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کند و از ورزشکاران کشور می خواهد برای افغانستان و ورزش افغانستان تلاش کرده و امتیاز کسب کنند.
ای برای ما انشاءالله و برای همه ملت افغانستان هیچ مشکلی ندارد. ما در هر عرصه انشاءالله شما را حمایت می کنیم. صرف امی اندازه ضرورت است که شما به حیث یک جوان مسلمان اقدار اسلامی خود را هم داشته باشین و در این حال در عرصه های مختلف همراه دیگران رقابت بکنین و از دیگران پیشروی داشته باشین و از دیگران امتیاز داشته باشین. برای افغانستان، برای خودتان، برای ملت افغانستان، برای ورزش افغانستان امتیازات کسب بکنین.
در همین حال حمدالله وسیق، رئیس عمومی تربیت بدنی حکومت طالبان، میگوید ملی پوشان افغانستان توانستند در 19 دور مسابقات آسیایی چین 5 مدال را به سود افغانستان کسب کنند که این مدال آوران باعث افتخار و سربلندی افغانستان است و به گفته وی با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ورزش کشور پیشرفت‌های خوبی داشته است.
در افغانستان اتل او تکړه ورزشکارانو چې په مختلفو رشتو کې برخه درلوده 15 مهم مډالونه ترلاسه کړل. دغه 15 مهم مډالونه د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د افغانستان ورزشکاران له نړیوالو اولمپیکي لوبو څخه چې ډیر خورا زیات اهمیت لري له دغه څخه 15 مډاله ترلاسه کوي.
گفتنی است که بیش از 100 ورزشکار افغانستان از 17 رشته ورزشی در 19 دور مسابقات آسیایی چین شرکت کردند و در این مسابقات 4 مدال برنز و 1 مدال نقره به دست آوردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. مرضیه بها ملی پوش کوهنوردی ایران در مسابقات کاپ فدراسیون جهانی صاحب مدال نقره شد. در ادامه رقابت‌های کوهنوردی با اسکی کاپ فدراسیون جهانی در جمهوری آذربایجان، مرضیه بها در بخش بانوان موفق شد، بعد از ورزشکار کشور اسلواکی بر سکوی دوم بیستد و نشان نقره این مسابقات را از آن خود کند. تیم واترپولو جوانان ایران در دیدار پایانی رقابت‌های واترپولو قهرمانی رده‌های سنی آسیا که در فیلیپین برگزار شد، مقابل تیم جوانان ژاپن نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره این دور از مسابقات دست پیدا کرد. در دیدار رده‌بندی چین و قزاقستان مقابل هم به آب زدند که این دیدار با پیروزی قزاقستان به پایان رسید تا مدال برنز این دور از رقابت‌ها را به دست آورد و چین چهارم شد. چین میزبان مسابقات بسکتبال کاپ آسیا شد. فیبا آسیا کشور چین را به عنوان میزبان مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در سال 2025 معرفی کرد. رقابت‌های کاپ آسیا زیر 18 سال پسران در کشور اردن و زیر 18 سال دختران در کشور چین برگزار خواهد شد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته دوم از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال بارسلونا میزبان ناپولی بود و موفق شد حریف ایتالیاییش را با نتیجه 3-1 شکست دهد. به این ترتیب بارسلونا در مجموعه دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-2 ناپولی را مغلوب کرد و در جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. در دیگر بازی تیم‌های فوتبال آرسنال و پورتو برابر یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی بعد از برتری 1-0 آرسنال در وقت معمول و اضافی و با توجه به پیروزی 1-0 پورتو در بازی رفت با تساوی 1-1 انجامید و ضیافت پنالتی ها تیم پیروز میدان را مشخص کرد که ضربات پنالتی با برتری 4-2 آرسنالی ها و صعود آنها به مرحله 1/8 نهایی بود. صدرنشین جدول رده‌بندی بوندسلیگای آلمان با پیشتازیش در کورس قهرمانی این رقابت‌ها ادامه داد. بایر لیورکوزن با برد 2-0 وولفسبورگ یک قدم دیگر بر رقم زدن افتخاری غیر منتظره در لیگ دست اول فوتبال آلمان نزدیک شد. این تیم اختلاف خودش با بایرن مونیخ رده دومی را دوباره دو رقمی کرد. در مهمترین و پرگلترین بازی ها این هفته تیم فوتبال بایرن مونیخ حریفش ماینز را با نتیجه پرگل 8-1 در هم کوبید. در جدول بوندسلیگا که تمامی تیم های آن 25 بازی انجام دادند، بایر لورکوزن 67 امتیازی و صدرنشین است. بایرن مونیخ با 57 امتیاز در رده دوم قرار دارد و بعد از آن تیم های اشتوتگارت با 53 و دورتموند با 47 امتیاز رده های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. در هفته 28 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی پذیرای سلتا ویگوی رده 17 بود و حریف خود را با نتیجه 4-0 از پیش رو برداشت. با این برد رئالی ها 69 امتیازی شدند تا حاشیه امنیتشان در صدر جدول دوباره به 7 امتیاز افزایش پیدا کند. در جدول بعد از آنها جیرونای 62 امتیازی در رده دوم قرار دارد. بارسلونا با 61 امتیاز سوم است و اتلتیکو مادرید 55 امتیازی هم رده چهارم را در اختیار دارد. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال انگلیس نبرد دو تیم بالانشین جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره بدون برنده به پایان رسید. تیم فوتبال آرسنال هم در دیداری خانگی پذیرای رقیب همشهری خود تیم برنفورد بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 2-1 شکست دهد. آرسنال با کسب 20 پیروزیش در این فصل 64 امتیازی شد و از دو تیم لیورپول و منچستر سیتی سبقت گرفت و به صدر جدول رسید. در هفته 28 رقابت‌های سری A ایتالیا تیم ناپولی مقابل میهمانش تورینو به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 دست پیدا نکرد. در جدول رده‌بندی سری A اینتر 75 امتیازی صدرنشین است و میلان با 59 امتیاز در رده دوم قرار دارد. همچنین یوونتوس 58 امتیازی سوم است و بولونیا با 51 امتیاز در رده چهارم قرار دارد. دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه ما باشید.
ورزش منظم در باشگاه عالی است، اما اگر نمیتوانید در باشگاه ورزش کنید، ورزش در خانه را آغاز کنید. اگر احیانا فرصتی برای ورزش منظم در خانه هم ندارید، پیشنهاد میکنیم حتما با فعالیت‌های روزمره خود بیفزایید. هر مقدار فعالیت بهتر از هیچ است. برای بهره‌مندی از مزایا و فواید ورزش کردن در طول روز فعال‌تر باشید. مثلا به جای لفت از رایزینه ها استفاده کنید یا کمی بیشتر در روز راه بروید. با ورزش و سلامتی بدنتان کمک میکنید.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به تقدیم برنامه روزنه. مدتی برنامه 15 دقیقه است. دعوت میکنم همراه شوید.
روزنه
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته روزانه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه روزانه ما پژوهش هایی که پیرامون مسائل روز انجام میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش ها را تقدیم حضورتان میکنیم. چند هفته ای است که در برنامه روزانه پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. در این مجموعه برنامه سعی داریم ضمن معرفی نظام بین المللی کنونی جهان، ویژگی های نظم جدید بین المللی که در حال شکل گیری است، همزمان با افول و انزوای امریکا را بیشتر بررسی بکنیم. از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما این هفته در برنامه روزانه بخش از پژوهش را دنبال میکنیم تحت عنوان نظم جدید بین المللی و نقش و جایگاه محور مقاومت در آن. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب دوستان، اشاره کردیم که امروز بخشی از پژوهش دکتر صاحب نورالدین اکبری را می‌خوایم بررسی بکنیم تحت عنوان نظم جدید بین المللی و نقش و جایگاه محور مقاومت در آن. خدمتتون بگویم که گفتمان مقاومت در برابر گفتمان نظام سلطه شکل گرفته و در صدد به چالش کشیدن نظام سلطه و استقرار نظمی نوین و عادلانه در عرصه روابط بین الملل است. این گفتمان از حیث شرایط و بازیگران متفاوت از گفتمان نظام سلطه است. بستر حرکت در این جبهه خیزش و جنبش مردم است. مردم فطرتاً سلطه‌طلب و عدالت‌جو هستند و به یمن ارتباطات و پیشرفت‌های فناورانه از وضعیت یکدیگر در جوامع مختلف بیشتر آگاه شده و از سوی احساس تنفر عمومی نسبت به دولت‌های سلطه‌گر و در رأس آنها صهیونیسم بین الملل پیدا کرده و به تقابل با آنها برخواسته است. این گفتمان نظام سلطه‌گرایانه باقی مانده از دوران وستفالیا را به شدت به چالش کشانده و به گونه‌ای روابط بین الملل را بر پایه‌های جدیدی استوار کرده که چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ مفهومی با گذشته تفاوت دارد و موجب بیداری اسلامی و افزایش آگاهی ملت‌های تحت سلطه شده است. ظهور نیروهای مقاومت و شکلگیری نمادهای از جبهه مقاومت را میتوان به عنوان نیروی تأثیرگذار بر معادله و موازنه قدرت نوظهور جهانی دانست. جبهه مقاومت در چارچوب نظام شبکه‌ای تلاش دارد تا زمینه‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی جدیدی را باز تولید کند.